صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
اولین درخواست در دعای خداوند چیست؟ عیسی گفت: پس این گونه دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی. اولین عبارت این دعا درخواست نیست، بلکه نوعی خطاب شخصی است. دعا ادامه می‌یابد: نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید. ما غالباً عبارت نام تو مقدس باد را با نام تو مقدس است اشتباه می‌کنیم و این چیزی نیست که عیسی گفته باشد. ما باید دعا کنیم که نام خدا مقدس شود تا خدا مقدس تلقی شود. ملکوت خدا هرگز به جایی که نام او مقدس تلقی نشود نمی آید. اراده خدا آنچنان که در آسمان است، بر زمینی که نام او بی حرمت است اجرا نخواهد شد.
از حضور خدا نمیتوان گریخت و هیچ مکانی نیست تا ما خود را از حضور او پنهان کنیم. خدا نه تنها در تمام جنبه های زندگی ما نفوذ کرده است، بلکه نفوذ او در یک عظمت مقدس است. بنابراین ما باید بدانیم که مقدس بودن چیست. تقدس خدا هدف ما را به عنوان مسیحی تعریف میکند.
خداوند فرمان داده است: مقدس باشید زیرا من قدوسم.
برای رسیدن به این هدف باید بدانیم که تقدس چیست و بگذاریم تقدس خداوند زندگی ما را لمس کند. تقدس خدا، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان در نام منجی ما عیسی مسیح بر شما شنوندگان عزیز، از اینکه خداوند فرصت دیگه رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم، خداوند رو شکر میکنیم و خوشحال هستیم. از شما دعوت میکنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شرور رهایی مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست. آمین.
در پایان برنامه گذشته متوجه شدیم که لوتر اولین جلسه محاکمش رو در 17 آوریل برگزار میکنه. لوتر قبل از ورودش به دادگاه با شجاعت گفته بود که حالا اومدم تا حرف خودم رو پس بگیرم. قبلا گفته بودم که پاپ جانشین مسیح است. من حرفم رو پس میگیرم و اینک میگم که پاپ دشمن مسیح و رسول شیطان هست. جمعیت منتظر بیانات بیباکانه تری از لوتر بودند. نفس در سینه ها حبس شده بود و منتظر بودند تا گراز وحشی فریاد بزنه. وقتی شورای سلطنتی تشکیل شد، لوتر در وسط تالار بزرگ در مقابل میزی که تمام کتابهاش روی اون قرار گرفته بود ایستاد. یک مقام رسمی از لوتر پرسید: آیا این کتابها از آن توست؟ او با صدایی که بیشتر به نجوا میموند پاسخ داد: بله، کتابها مال من هست، بیشتر از این هم نوشتم. و سپس از او پرسیده شد: آیا حاضری حرف خودت رو پس بگیری؟ شورا منتظر پاسخ لوتر بود. سکوتی سنگین بر تالار سایه افکنده بود. پس از چند دقیقه سکوت، لوتر با صدای خفیفی گفت: آقایان تقاضا می کنم اندکی به من فرصت بدید تا در این باره فکر بکنم. و سپس مانند روزی که اولین مراسم عشای ربانی رو برگزار کرد، دچار لکنت زبان شد. اعتماد به نفس خودش رو از دست داد. گراز وحشی ناگهان تبدیل به گوسفندی زخمی و ناتوان شد. امپراتور از این موضع‌گیری لوتر دچار تعجب شد و با خودش فکر کرد به سکوت او صرفاً تاکتیکی هست که لوتر به کار میبره تا وقت رو بگذرونه و اجرای حکم رو به تعویق بندازه. اون وقت 24 ساعت فرصت به لوتر داده میشه تا فکر بکنه. اون شب لوتر به تنهایی در اتاقش دعایی نوشت که به گمان من یکی از بهترین دعاهایی هست که تا کنون نوشته شده. دعای او مبین روح فروتن مردی بود که در حضور خداوند زانو زده بود و ناامیدانه میخواست شهامتی رو داشته باشه تا بتونه در مقابل دشمنانش مقاومت بکنه. خلوت اون شب لوتر با خدای خودش جستیمانی دیگری بود برای لوتر. لوتر اون شب اینطور دعا کرد: آه ای خدای قادر، ای خدای ابدی و ازلی، دنیا چقدر وحشتناک است. نگاه کن چگونه دهانش را گشوده تا مرا ببلعد و چقدر اندک است ایمان من به تو. آه خداوندا، جسم من چقدر ضعیف است و شیطان چقدر قوی. اگر من به قدرت‌های دنیوی توکل کنم، همه چیز رو به راه است. ناقوس‌ها می‌نوازند، حکم‌ها جاری می‌شوند. آه ای خدا، ای خدای من، مرا در مقابل تمام حکمت‌های این دنیا محافظت نما. به حضورت التماس می‌کنم، تو باید چنین کنی. باید چنین کنی، چون خدای قادر مطلق هستی، من قادر به کاری نیستم. این تویی که می‌توانی کاری انجام دهی. من در این میان هیچ کاره‌ام. من هیچ چیز ندارم که با این مردان بزرگ دنیا رقابت کنم. من ایام زندگیم را شادمانه در شادی و صلح زیستم، ولی مسبب اصلی تو هستی. ای خدای من، مرا کمک نما. آه ای خدای امین و تغییر ناپذیر، من بر انسان توکل نمی کنم. من آدم بیهوده‌ای بودم. هرچه که از آن انسان هاست متزلزل است. آنچه انسان انجام می دهد محکوم به شکست است. خدای من، ای خدای من، ناله های مرا می شنوی؟ آیا وجود نداری؟ هاشا، نمی توانی نباشی. تو نمی توانی نباشی. تو نمی توانی خود را مخفی کنی. تو مرا به انجام این مهم برگزیده ای. من می دانم. بنابراین خدای من، اراده خود را در مورد من به انجام آور، نه به خاطر پسر محبوبت عیسی مسیح، بلکه به خاطر من، ای مدافع، ای سپر و ای قلعه من. تو خداوند من هستی. کجا هستی خدای من؟ کجا هستی؟ بیا خداوندا، استدعا می کنم که بیایی. من آماده ام، بنگر من آماده ام، من زندگی را برای حقیقت تو فدا خواهم کرد و مانند بره تو در راه آنچه مقدس است رنج میبرم. این دیگر بستگی به خودت دارد، ولی دیگر رهایت نمی کنم، نمی گذارم بروی، هرگز، نه اکنون بلکه تا ابد رهایت نمی کنم، اگرچه جهان پر از شیاطین شود و این جسم من که صنعت دستان توست در زیر گام های شریران قطع قطع شود و به خاک و خاکستر بدل گردد، روحم می درخشد. بله، کلام تو مرا از این مسئله آگاه کرده است و به آن ایمان دارم. روح جانم متعلق به تو است و برای همیشه با تو خواهد بود. آمین. ای خدای من، مرا کمک نما. آمین. شنوندگان عزیز، بعد از ظهر روز بعد لوتر به دادگاه میره. این بار صدای او مرتعش نبود. او در مقابل اهل شورا با قامتی افراشته ایستاد. مارتین، از تو میپرسم صادقانه و بی هیاهو پاسخ بده. آیا منکر کتابهایت و خطاهایی که در کتابهایت شده است هستی و یا نه؟ لوتر پاسخ داد: از آنجا که شما عالی جنابان و مشایخ مایل به شنیدن پاسخی ساده و درست هستید، من هم بی سر و صدا پاسخ می دهم. بنابر تعهدی که بر کلام خداوند دارم و به دلایل روشن می گویم، من قدرت پاپ‌ها و شوراها را قبول ندارم، چون که آنها به ضد یکدیگر کار می کنند. وجدان من ملزم به اجرای کلام خداست. من نمی توانم و نخواهم توانست آنچه را که گفته ام پس بگیرم، مگر اینکه برخلاف وجدانم سخنی گفته باشم. اینک اینجا در اختیار شما هستم. خدا مرا کمک می کند. آمین. دقت کردید عزیزان؟ شاید فقط میشه از یک دیوانه انتظار داشت که در یه همچین دادگاهی چنین پاسخی بده. اما سوال این هست که چگونه یک مرد معمولی جرأت میکنه چنین در مقابل پاپ، امپراتور، شوراها، فتواها و در مقابل قدرت‌های سازمان یافته دنیا، آن هم دنیای مسیحیت، این گونه بیسته. ایستادگی در مقابل اساتید و مقامات ارشد کلیسا و استقرار نظم فکری نوین او از تفسیر کلام در مقابل جهانیان مستلزم چه نوع خودستایی میتونسته باشه؟ آیا این جنون خود بزرگ پنداری نیست؟ آیا اینها اندیشه های یک نابغه کتاب مقدس هست؟ یا قدیس جسوری هست یا یک مجنون؟ حکم هرچه که بود، این مرد تنها دنیای مسیحیت رو به دو بخش تقسیم کرد. هرچند این واقعه برای کلیسا و زندگی شخصی مارتین لوتر مهم بود، ولی دلیلی برای اندیشمندان آینده نبود که لوتر رو متهم به دیوانگی کنند. چیزهای فوق‌العاده، خطرناک و در واقع مخوف در زندگی انسان وجود داره. و اینطور بود در مورد نمونه‌های رفتاری لوتر هنگامی که راهب دیر بود.
سحن قدست وارد شدم از طریق خون عیسی، تنها بهر پرستش تو، بهر اکرام و حمدت خدا. ای معبود تو قدوس است، قدوس یا به صحن قدست وارد شدم از طریق خون عیسی، تنها بهر پرستش تو، بهر اکرام و حمدت خدا. ای معبود من، محبوب من، ای معبود
لوتر در قالب یک راهب خود رو با نوعی ریاضت شدید تخصیص داده بود. او میخواست راهب کاملی باشه. او بسیاری از روزها رو روزه میگرفت و در خدازاری افراط میکرد. او در موضوع انکار نفس در فضایی فراسوی مقررات دیر رفتار میکرد. دعاهای او طولانی تر از دیگران بود و در واقع شب زندهداری میکرد تا دعا بکنه. لوتر پتوی جیره‌ای دیر رو رد میکنه و اونقدر بدون روپوش میخوابه که از سرما مشرف به موت میشه. او اونقدر جسم خودش رو آزار میده که بعدها میگه زندگی در سلول دیر بود که اونچنان صدمه‌ای به سیستم گوارشیش وارد میکنه. او در مورد تجربیاتش اینطور مینویسه: من راهب خوبی بودم و قوانین دیر رو آنچنان به شدت اجرا میکردم که چنان می نمود اگر تنها یک راهب با حفظ دقیق قوانین رهبانیت به بهشت می رفت، اون راهب من بودم. همه برادرانی که در دیر باقی مونده بودند این رو تصدیق می کردند. اگر مانع هم نمی شدند، در اثر شب نخوابی و دعا و خواندن کلام و سایر کارها خودم رو از بین می بردم. آقجویان عزیز، عجیب ترین عادت لوتر اعتراف به گناه روزانه بود. در دیر رسم بر این بود که هر کس که گناه کنه باید به گناه خودش اعتراف بکنه. لوتر حتی یک روز هم نمیتونست گناه نکنه، بنابراین احساس میکرد که هر روز باید اعتراف به گناه بکنه و طلب بخشش بکنه. اعتراف به گناه بخش عظیمی در زندگی رهبانی بود. سایر برادران هم مرتباً این کار رو میکردند. پدر، من مرتکب گناه شدم. شب گذشته بعد از خاموشی شمعی روشن کردم تا کتاب مقدس رو بخونم. و یا دیروز موقع نهار به غذای برادر فیلیپ طمع کردم. پدر روحانی که اعتراف رو گوش میداد، کاهن معابانه معترف به گناه رو میبخشید و او رو توصیه به اندکی ریاضت میکرد. جریان این بود: کل ماجرا فقط چند دقیقه طول میکشید. ولی در مورد برادر مارتین اینگونه نبود. او پدر اعترافگیر خودش رو گیج می کرد. لوتر به بازگویی مختصر گناهانش قناعت نمی کرد. او می خواست مطمئن بشه که هیچ گناهی در زندگیش اعتراف نشده باقی نمونده. او هر روز وارد اتاق اعتراف می شد و ساعتی در اونجا می موند. یک بار مدت 6 ساعت مشغول اعتراف به گناهانی بود که روز گذشته مرتکب شده بود. مقامات دیر رفته رفته نسبت به رفتار لوتر احساس نگرانی می کردند. اونها تشخیص دادند که لوتر ساعات بیداری خودش رو به جای اینکه صرف مطالعه و انجام وظایفش بکنه، صرف اعتراف می کرد و نسبت به تعادل روانی او نگران شدند. مرشد لوتر سرانجام عصبانی میشه و لوتر رو سرزنش میکنه و به او میگه: نگاه کن لوتر، اگر تو خواهان این هستی که مسیح تو را ببخشد با تقاضای بخشش برای گناهانی نظیر خیانت، کفر و زنا پیش خدا برو، نه با این بهانه های خردوریز. آقا خداوند از دست شما عصبانی نیست. این تویی که از دست خداوند عصبانی هستی. مگر نمیدانی خداوند به تو فرمان داده که امیدوار باشی؟ بله، این جنبه ای از زندگی لوتر هست که موجب شده بود مردم اون رو دیوانه و شخصی کاملا غیر عادی تصور بکنن. کارهایی که او انجام میداد هیچ کس پیش از او انجام نداده بود. او به حدی در امور مذهبی افراط میکرد که سلامت فکری خودش رو به خطر انداخته بود و نمیتونست مثل یک انسان معمولی زندگی بکنه. نه یک آدم عادی که حتی نمیتونست مثل یک راهب معمولی هم زندگی بکنه. او هنوز هم از اون سائقه فرار میکرد. بایتون در این مورد اینطور مینویسه: سرانجام احساس ناامنی و ترس اون رو به سطوح میاره. ترس روح اون رو فرا میگیره. وجدان او به قدری ناآرام شده بود که با جنبش برگی در اثر نسیم مرتعش میشد. ترس و کابوس به جانش سایه انداخته بود. ترس از این که در تاریک روشن صبح یکی بیاد و جان اون رو بگیره. حمایت آسمانی دیگه تموم شده بود. شیطان با نگاهی دزدکی به او نگاه میکرد و جان اون رو به ناتوانی فرا میخوند. اینها عذابهایی بودند که لوتر بارها به اونها شهادت داده بود که بسی برتر از هر بیماری جسمی بود که او تحمل میکرد. افسردگی شدید او نشان دهنده نوعی بیماری روحی بود و مسئله این بود که آیا این بیماری روحی در نتیجه بیماری های جسمی او بود یا بیماری جسمیش بیماری روحیش رو موجب شده بود. رفتار لوتر رو چگونه میشه توجیه کرد؟ بعضی فرضیه ها حاکی از این هست که ممکن هست نگاه انسان به حقایق در حالت بیخودی و جنون دقیق تر از نگاه او در حین سلامت عقلی کامل باشه. فرض کنید یک شخص مضطرب به روان پزشک مراجعه میکنه و از ترس شدید خودش از رفتن به پیکنیک شکایت میکنه. وقتی پزشک اون رو روانکاوی میکنه، نظریه ای میده مبنی بر این که عوامل این ترس فلج کننده ممکن هست بودن در اتومبیلی باشه که در راه پیکنیک دچار حادثه شده یا در پیکنیک مورد هجوم ماری سمی قرار گرفته و یا اینکه در پیکنیک در معرض سائقه قرار گرفته یا لقمه ای در گلوش گیر کرده. ولی ها دلایل از این دست. تمام این ترس ها و نگرانی ها حاکی از امکانات معقولانه است. زندگی کردن کار سختی هست. در هر گوشه ای از زندگی ما با عوامل تهدید کننده و خطرناکی مواجه هستیم. این بیمار و میلیون ها بیمار دیگه نمیتونن جایی پیدا بکنن که مطلقاً از حمله انواع میکروب ها در امان باشن. روانشناسان نمیتونن ثابت بکنن که تمام پیکنیک ها سالم و بیخطرند. درک انسان از این که همه چیز میتونه منجر به خطر بشه درست هست، ولی وقتی قدرت دفاعی خودتون رو از دست بدید اون وقته که آنورمال محسوب میشید. یکی از زمینه های شخصی لوتر که اکثرا روانشناسان از اون غفلت کردند این هست که لوتر قبل از این که به دیر بره خود رو به عنوان یکی از روشنفکرترین جوانان اروپا در زمینه فقه و حقوق میدونست. لوتر هیچ مشکل روانی نداشت. احاطه او به نکات ظریف و مشکل حقوقی اون رو تبدیل به شخص برجسته‌ای کرده بود. عده‌ای اون رو نابغه دانش حقوق میدونستند. بارها گفته شده بود میان جنون و نبوغ فاصله اندکی هست و برخی افراد در میان جنون و نبوغ در نفسانند. شاید مشکل لوتر هم همین بود. لوتر دیوانه نبود، او نابغه بود. او در امر حقوق و قضا نابغه بود، ولی وقتی که از نبوغ خودش برای درک شریعت استفاده میکنه چیزهایی دید که بسیاری نتونستند ببینند. لوتر به بررسی فرمان اعظم در ده فرمان پرداخت. خداوند خدای خود را به تمام دل و تمام نفس و تمام توانایی و تمام فکر خود محبت نما و همسایه خود را مثل نفس خود. آمین. سپس از خودش پرسید بزرگترین گناه چیست؟ عده‌ای در پاسخ به این سوال میگن قتل، زنا، کفر یا بی ایمانی. این پاسخ ها لوتر رو قانع نمی کنه. او به این نتیجه رسیده بود که اگر فرمان اعظم این هست که خدای خود رو با تمام دل محبت نما، بنابراین بزرگترین گناه این هست که خدا رو با تمامی دل خودت محبت نکنی. بدین ترتیب لوتر معتقد به تعادلی میان فرمان اعظم و گناه کبیره بود. بیشتر مردم چنین اعتقادی ندارند. هیچ کدوم از ما انسان‌ها حتی برای 5 دقیقه فرمان اعظم رو رعایت نمی‌کنیم. شاید فکر می‌کنیم به طور سطحی اون فرمان رو اجرا می‌کنیم، ولی در لحظه‌ای که می‌خوایم اثرات این اطاعت رو از خود نشون بدیم، مشخص میشه که ما خدا رو با تمام دل، تمام نفس و تمام توانایی خودمون محبت نمی‌کنیم. ما همسایه خودمون رو پیش از خودمون محبت نمی‌کنیم. ممکن هست ما تمام سعی خودمون رو به کار ببریم تا در اعماق دل خودمون این احساس رو بیافرینیم، ولی همیشه چیزی در ورای فکر ما هست که ما رو محکوم میکنه، مبنی بر این که همه روزه بر علیه فرمان اعظم خداوند عصیان کنیم. و کلام آخر این که اجازه بدید قدوسیت خداوند زندگی های ما رو لمس بکنه.
خداوند، خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم. تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است. زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. کلام تو چراغ راه من بوده است.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.